نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم.
از آن ظهر و وقت کابل از رادیو دری مؤذن زنده یاد شیخ محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق
اللهم صل على محمد وآل محمد
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي خففته منك بالرحمة والرضوان الذي كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار
خوشا آنان که الله یارشان بی به حمد و قل هو الله کارشان بی خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
با قرار بندگی در خدمت شما سروران ارجمند هستیم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام دهنوی را
آقایون خانم‌ها بدونید شیطان قسم خورده خیلی جدی قسم خورده گفته من حتما در سه جا خواهم بود همه جا هستم گفته همه جا هستم ولی در سه جا حتما هستم یعنی پاش قسم خورده و گفته دیگه رد خور نداره یکی از این سه جا کنار زن و مرد نامحرمه یعنی قسم خورده روایت خونده بودم که وقتی خانم آقای نامحرمی کنار هم هستن و کان شیطان و ثالثه هما نفر سوم شیطانه بنابراین خیلی خیلی باید مراقب بود تمام این تأکیدات که دین داره بر این که مراقب خودتون باشید خانم ها آقایون با نامحرم مراقب ارتباطات مثلا گرمتون با نامحرم باشید مراقب شوخی ها باشید که مثلا شوخی نکنید با نامحرم البته ما تو محیط کار خانم‌ها و آقایون شاغل خیلی داریم الحمدلله شاغلانی که خانم آقا عفت پاکدامنی نگاهشون وقارشون طمأنینه‌شون خیلی داریم یعنی الا ماشاءالله یه عده قلیلی این واقعا برخی‌ها که متأسفانه رعایت نمی‌کنن شوخی‌های خیلی ناجوری دارن با همکارانشون و خیلی مشکل درست میکنه و چقدر ما روایت پای همین شوخی کردن با نامحرم داریم به ویژه در مورد آقای خیلی تاکید شده با نامحرم که چه پیامدهای بدی رو در روایات ما یا مثلا بس نگاه رو نگاه با نامحرم رو چقدر تاکید شده حالا به ویژه برای آقایون جالبه اینم دقت کردم من تو روایات به ویژه برای آقایون خانم‌ها هم اینجور نهی شدن ها ما آیات شریف قرآن داریم عرض خواهم کرد ولی بیشتر برای آقایون چون حس زیبا شناختی آقایون بارها عرض کردم از طریق چششون ارضا میشه و خانم ها که از طریق گوششون این حس زیبا شناختی ارضا میشه لذا به خانم ها توصیه شده مراقب پچ پچا باشید مراقب مزاحمت‌های تلفنی باشید. خدای نخواست ممکنه به بیراه برید و به آقایون گفتن مراقب نگاهتون باشید، چون حس زیبا شناختیه شما مردها از طریق چشتون ارضا میشه. آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور رو ببینید، خداوند نهی میکنه هم زنان مؤمن و هم مردان مؤمن رو از این که نگاه گناه‌آلود داشته باشن به نامحرم. و چقدر تأکید کردن، چقدر راهکار دادن برای قضیه. اینا نشون میده قضیه مهمه. من خواهش میکنم عزیزان داستان رو جدی بگیرید، خیلی قضیه مهمه. که بعد مثلا راهکار دادن حالا برای این قضیه که اگر یه وقتی دید شیطان داره وسوسه میکنه، چون شیطان گفتم با همه قوا وارد میدان شده داره وسوسه میکنه، فرمودند اون کسانی که خردمند هستن اذا مسهم طائفه من الشیطان تذكروا انما اولو الالباب اهل خرد اذا مسهم طائفه من الشیطان طائفه من این گروهی از شیطان وقتی اونا رو خلاصه بهشون نزدیک میشه تذکر، یعنی فرمودن ذکر بگید یاد خدا داشته باشید. حتی ذکر هم به ما یاد دادن در این قضیه، فرمودن بگید افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. جالب، حتی ذکر دوری از نامحرم رو به ما یاد دادن. این ذکر وارد شده و خصوص مقابله با نامحرمه، ارتباطات با نامحرمه. یا فرمودن برای این که توی این مخمصه نیفتید و توی این گرداب ارتباط با نامحرم نیفتید، سوره مبارکه واقعه رو در شبها زیاد بخونید. و بعد فرمودن که شیطان همه هم مقامش رو به کار میگیره، بدونید مؤمنان. بعد برای اینکه مقابله کنید ذکر به ما یاد دادن، جالبه. و بعد برای اینکه تشویق بشیم چقدر تاکید کردن که چقدر پاداش داره، عجیبه. من روایتی دیدم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند کسی که مراقب خودش با نامحرم هست و عفت پیشه میکنه ثوابش از مجاهد در راه خدا بیشتره. خیلی عجیبه، ثوابش از مجاهد در راه خدا بیشتره. و فرمودند ان قریب است که جزو ملائکت الله بشه، این آدم نزدیک است که بشه جزو فرشتگان الهی. ببینید عزیزان، خواهش میکنم خیلی مراقب باشید.
طاعت و عبادات قبول درگاه خدای مهربان. تا درود دیگر، بدرود.
برای یک یک شما شنونده های صاحب دل لحظات سبز و خدایی آرزو میکنم. اینک در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم با تیم همکاران ما در برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 1 74 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما امروز هم مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری نشست قلب آسیا روند استانبول در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در مورد صلح افغانستان و سخنرانی رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در این نشست با تاکید بر همگرایی منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با مشکلات منطقه‌ای و جهانی. نشست مقام‌های بلندپایه کشورهای عضو نشست قلب آسیا روند استانبول روز گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد و امروز هم ادامه دارد. در این نشست مقام‌های کشورهای حاضر درباره صلح افغانستان و اجماع منطقه‌ای بحث و گفتگو می‌کنند. خاص افغانستان در این نشست از کشورهای منطقه همکاری برای برقراری آتش بس در این کشور است. ساعت پیش جلسه امروز نشست روند استانبول قلب آسیا با سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آغاز شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن اشاره به همکاری های این کشور و افغانستان در عرصه‌های مختلف گفت که شرایط حساس کنونی و پیچیدگی اوضاع افغانستان تنها منشأ داخلی ندارد، به همین دلیل نیازمند همکاری ها و هماهنگی ها در سطح منطقه و جهان است.
شرایط حساس امروزه ما را وادار می سازد که دایره همکاری عملی کشورهایمان را در این سمت باز هم وسیع تر گردانیم. وضع مرکبی که طی سالهای اخیر در افغانستان تشکل می یابد تنها با این کشور محدود نمی شود و فقط از آن منشأ نمی گیرد. قضیه افغانستان خصوصیت فرامنطقوی داشته فراگیر جامعه جهانی نیز می باشد. ما کشورهای منطقه نباید راه دهیم که مردم دوست و برادر افغانستان با مشکلاتی به آن تحمیل شده تنها باش. امروز ما شاهدی شدت گرفتن فعالیت گروه های مختلفی تروریستی و افرادگرا، همچنین جنایت های متشکلی فرامیلی از جمله قاچاق مواد مخدر است. گروه های تروریستی و افرادی و تندگرا وضع پیچیده در قلمرو افغانستان با عمل آمده را برای پیاده کردن غرض های خرابی آور و توسعه دایره فعالیت تخریبی خود استفاده می برند. تجربه تلخ جنگ و جدال در این کشور تا چه سال آخر ثابت می سازد که قضیه افغانستان رای حل نظامی ندارد. ما کلید حل مشکلات امروزه افغانستان را در استفاده وسیع واسطه های دیپلماتی و سیاسی و اندیشیدن چاره های معاصر جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور میبینید. از این رو تاجیکستان از موقع حکومت افغانستان جهت برآماندن مذاکرات بین افغانی به خاطر تامین امنیت و صلح و ثبات در کشور استقبال می نماید. ما بر آنیم که در این مذاکرات باید منفیت های تمام مردم کشور به نظر گرفته شوند و تقدیر و آینده آن را قبل از همه خود مردم افغانستان معین سازد. همزمان جامعه جهانی پیش از همه کشورهای مدد رسان را ضرور است که در وضع حساس امروز دستگیری خود را از افغانستان اذیت کشیده دریغ ندارد. همه اشتراکداران این کنفرانس با نفوذ می‌دانند که پس از پاشخوری اتحاد شوروی به سر تاجیکستان چی آمد. نعمت استقلال به ما گران افت. روند آشی ملی در کشور ما 5 سال طول کشید. من اینجا از خسارات جانی و معنوی مالی ملت عزیزم حرف نمیزنم. زیاده از 157,000 آدم ها کشتش. 50,000 کودک تمام بی‌پدر و مادر مرد.
رئیس جمهوری تاجیکستان در بخشی از سخنانش با همکاری های بی‌دریغ دولت و مردم افغانستان با مردم تاجیکستان به ویژه آوارگان تاجیکستان در افغانستان در زمان جنگ داخلی تاجیکستان اشاره و تاکید کرد که تاجیکستانی ها هرگز این همکاری ها را فراموش نمی کنند و هر کاری از دستشان برآید برای صلح افغانستان انجام خواهند داد.
تنها همین را تاکید می کنم که در آن روزهای سخت هزاران هزار شهروندان ما در خاک افغانستان برادر جای اقامت یافتند و مردم افغانستان یک بریدنان را با هم کمک کرده مردم ما را از گرسنگی رهایی بخشند. و مخصوصا همین را تاکید می کنم که در همان روزهای بسیار سخت پیشوایان آن وقته مردم افغان مخصوصا شادروان پروفسور برهان‌الدین ربانی و عامر صاحب احمد شای مسعود بسیار خدمت تاریخی کردند و اولین مذاکرات بین تاجیکان در شهر کابل برگزار گردیده بود و آخرین حجت استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان نیست در تالقان دهه تالقان در یک مسیر کوهستانی که وای بود ما در آنجا نقطه گذاشته الو فصل کردیم. بعدا در شهر مسکو 27 ایونی سال 97 به امضا رسانید. از این لحاظ ما به نهایت هر شب و روز در فکر و ذکر روند صلح و مذاکرات بین افغانی هستیم و آرزوی آن را داریم و هرچی از دست ما بیاید کمک می رسانیم که این روند زودتر و مردم برادر افغانستان در صلح پایدار کامل زندگی کنند و کشورشان را آباد کنند. روند صلح تاجیکان را آنها دستگیری کرده به ما کمک خالصانه و برادرانه رسانیم. ما این را هرگز فراموش نمی کنیم. مردم تاجیک هیچگاه ناسپاس نیست. ما در راه دریافت آشتی صلح و رشد بعدی تجربه غنی اندوختیم و آماده هستیم در هر شرایطی که نباشد آن را به مردم برادر افغان ایران نماییم. یعنی همان روزهای امروز ما میبینیم در افغانستان، در سوریه، عراق، ما این روزها را سالهای 90 پسیسر کردیم. عیناً وضعیت تاجیکستان فرجام تمام جنگ ها آشتی است. من زیاده از یک کشور خود زیاده از 6000 سلاح بدستان مخالفین را ریتیگراسیا کردم، بخشیدم به قواهای مسلح و دیگر. بسیار دشوار، وزنین، سنگین است، لیکن ما همین کار در رفتیم. این تجربه تلخی تاجیکستان. از تمام کشورهای اشتراک کننده کنفرانس، دولت های مدررسان و سازمان های منطقه‌ای بین‌المللی دعوت می نمایم بیایید به مردم شریف افغانستان کمک کنیم، کمک بی‌غرضانه نمایید تا راه به سوی تحکیم حدیگر فهمی شوه و رشد وطنی آنها برایشان آسان و کوتاه‌تر شود. اظهار امید می نمایم که نتیجه های نشست امروزه باز یک عامل موثر تقویت بیشتر همکاری های ثمره‌بخش کشورهای اعضا و شریکان کنفرانس قلبی آسیا روند استانبول خواهد شد.
بخشی از صحبت‌های رئیس جمهوری تاجیکستان را شنیدید در نشست قلب آسیا روند استانبول. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در این نشست سخنرانی کرد و در ابتدا از مهمان نوازی دولت و مردم تاجیکستان و میزبانی نشست روند استانبول قلب آسیا قدردانی کرد. بخشی از صحبت‌های آقای غنی بددری بود و بخشی هم به انگلیسی که توسط مترجم تاجیکستان و تاجیکی ترجمه شد.
مناسبات افغانستان و تاجیکستان به اساس منافع مشترک، احترام متقابل و اعتماد متقابل بنیاد گذاشته شد. از حمایت شما و از مهمان نوازی شما، از دعوت رسمی دیروز، از جناب شما، دولت تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان که مرا افتخار دادن با اعطای دکترای افتخاری، از صمیم قلب تشکر می کنم. نوروز مثل زبان دری جز میراث‌های بزرگ فرهنگی ماست. نوروز به همه مبارک میگم. سرحدات ما امیدوار هستیم که به حیث یک نمونه همکاری متقابلا به سرحدات باز و سرحدات همکاری مبدل شود و طرح‌های مشترک ما برای وصل منطقوی موجب رفاه همه و موجب آرامی تمام مردم منطقه انشالله تعالی خواهد کرد. جمهوری اسلامی افغانستان در موقعیت است که نقش خود را به حیث چهارراه آسیا و محل تلاقی تمدن‌ها ایفا کند. Distinguished fellow statesmen and women, ministers, distinguished colleagues, we are gathered in Dushanbe in the midst of a global reset following the tragedy of COVID-19 pandemic.
هم پاندمی، هم مشکلات تروریسم، هم مشکلات محیط زیست، تمام این امروز با مناسبت های ما اینچنین در بین دولت های گوناگون صاحب استقلال تاثیر خود را به طور نهایت مشکل رسانیده ایستادن. اما البته همه این مشکلات ها را که امروز وابسته به پاندمی دو مرتبه زیاد گردیده ایستاده است، ما می توانیم توسطی وسیع نمودن همکاری های خود جهت رشد و نموی کشورها و منطقه مذکور از بین بریم. البته امروز افغانستان مسئله رقم کنونی را در مرحله اول همچون افضلیت خود قرار داده است. مسئله رقم کنونی این یک دیگر پدیده می باشد که از سبب بیماری پاندمی باز هم در مد اول گذاشته شد و امروز در نظام همکاری های ما باید که برای به هم دیگر جلب نمودن و اینچنین پیوست نمودن مردم کشورهای منطقه کوشش های ضروری به خرج دهیم. البته چخیلی که همه شما میدونید امروز بیماری کرونا ویروس از یک جانب برای ما مشکلات بی‌نهایت زیاد به بار آورد، از جانب دیگر همه ما را وادار نمود که ما با چاره های گوناگون آماده باشیم تا آنکه همکاری منطقوی سطح همکاری منطقوی پست نگردد.
آقای غنی در بخشی از صحبت‌هایش با قدردانی از کشورهای شرکت کننده در نشست روند استانبول قلب آسیا گفت که همگرایی منطقه‌ای برای رشد کشورهای منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
افغانستان اینچنین سال 2022 جلسه مذکور را در سطح بلند دایر خواهد نمود. عضویت جریان مذکور امروز نسبت به کشورهای همسایه باز هم وسیع گردیده است و البته امروز ما با جانبهای دخلدار و مسئله های همکاری در ساحه مدافعه و بی‌خطری اعتباری خاصه می دهیم. من به همه شما برای اشتراکتان محترم وزیران کارهای خارجی در این جلسه منداری خود را بیان نمایم. اینچنین می خواستم به هیئت ارشد برای تأمین دستگیری دائمی و کمک های پرمحصول منداری خود را بیان نمایم. من می خواستم خصوصا به وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و افغانستان و خصوصا به دو معاون وزیرهای کارهای خارجی جناب خسرو ناظری و میرویس نب برای تمام کوشش های همه جانبه جهتی به دست آوردن اجماع یعنی کنسنسوس در بین شریکان و تأمین موافقت جمع آمدی امروز منداری خود را بیان نمایم. مسئله همگرایی منطقوی امروز برای رشد ما یک واسطه مهم است. استراتژی همکاری یکی از برتریات هایی می باشد که در گذشته ما اون را عملی می نمودیم و امروز اینچنین ما عملی کرده استاده ایم و در آینده چنین نیت داریم. مسئله همکاری منطقوی این تنها در تطبیق ایده ها نیست، بلکه اون امروز برای به هم آوردن منفعت های ما، برای نشان دادن برتریات ها و تطبیق لایحه های برنامه و لایحه های منطقوی نقش بزرگ می بازد. و البته ما امروز شرفمند هستیم که در این جلسه در بین کشورهای اعضای روند مذکور در سطح یک قرار داریم. البته امروز ما اینچنین با استفاده ذخیره های طبیعی در بین منطقه آسیای مرکزی که ساحه های گوناگون رو در بر میگیرد از جمله ساحه انرژتیکا اعتباری خاص دهیم. در قسمت های گوناگون آسیا توسط انرژتیکا رشد انرژتیکا ما میتوانیم آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و آسیای غربی رو با هم آوریم. مسئله نقلیات و همگرایی نقلیاتی امروز به طور ریولوسیونی یا که انقلابی پیش رفته ایستاده است.
خب بخشی از صحبت‌های آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بود در نشست روند استانبول قلب آسیا. البته شما صدای مترجم تاجیکستان را میشنیدید به خاطری که آقای غنی به زبان انگلیسی صحبت کرد در این نشست و مترجم تاجیکستان صحبتش را به تاجیکی ترجمه کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تلاش برخی طرفها در جهت مکدر کردن فضای افکار عمومی دو کشور را نشانه ناخشنودی برخی کشورها و جریانات از نزدیکی ایران و افغانستان دانست. محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس قلب آسیا در تاجیکستان با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد و ضمن مرور آخرین وضعیت همکاری های دو کشور با اشاره به رفع برخی محدودیت های کنسولی برای اتباع افغانستان هدف اقدامات را مبارزه با بانهای قاچاق اتباع افغانستان به ایران دانسته و بر ادامه تلاش ها برای شفاف سازی حضور اتباع افغانستان در ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه افغانستان هم در این دیدار مراتب تشکر دولت و ملت افغانستان از مساعدت‌های جمهوری اسلامی ایران در مهار آتش‌سوزی‌های گمرکات مرزی افغانستان اعلام کرد و ایران را نزدیک‌ترین دوست افغانستان خواند و خواستار ادامه و توسعه همکاری‌ها و مشورت‌های سازنده ایران در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی شد. اتمر همچنین بر آمادگی کامل افغانستان جهت تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور طی هفته‌های آتی تاکید کرد. وزیر امور خارجه افغانستان موقف سازنده ایران را در قبال موفقیت گفتگوهای صلح، حفظ دستاوردهای نظام جمهوری و تقویت اجماع منطقه‌ای بی‌نهایت مهم و ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد این موقف روی برآیند کنفرانس قلب آسیا نیز اثر مثبت و سازنده داشته باشد. گفتنی است که وزیر امور خارجه ایران در بعد و ورود به تاجیکستان گفت که هدف جمهوری اسلامی ایران کمک و برقراری صلح پایدار و پایان درگیری‌ها در افغانستان است. محمد جواد ظریف عنوان کرد: بسیار خوشحالم فرصتی پیدا شد تا برای اجلاس قلب آسیا و یک سفر دو جانبه به کشور دوست، همسایه، همزبان و همکیش تاجیکستان سفر کنم و با مقامات تاجیکستان و سایر کشورهایی که نسبت به افغانستان که آن هم یک کشور همکیش، همزبان و همسایه است، اشتراک مسیری کنیم تا بتوانیم با برادران و خواهران خود در افغانستان برای برقراری صلح پایدار و پایان درگیری‌ها در این کشور کمک کنیم. خب تماس ما برقرار هست با محمد مختاری، کارشناس و فعال سیاسی افغان، و میخوایم که با ایشان گفتگو بکنیم در رابطه با نشست قلب آسیا در تاجیکستان. آقای مختاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب نشست روند استانبول قلب آسیا در مورد صلح افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حال برگزاری است. سخنرانان در این نشست بیشتر تاکید بر همگرایی منطقه‌ای داشتند. با توجه به شرایط موجود در افغانستان و منطقه و ای که نشست مسکو را پشت سر گذاشتیم، نشست ترکیه هم پیش رو هست و بعضی از صاحب نظران این نشست، یعنی نشست ترکیه، را بسیار سرنوشت ساز هم خواندند. با توجه به این مسائل، این نشست ها و بحث همگرایی منطقه‌ای تا چه میزان میتونه به روند صلح افغانستان کمک کنه؟
همونطوری که اشاره فرمودید، نشست ترکیه میتونه یک تا حدودی نشست سرنوشت ساز بوده باشه. اگر تمامی مؤلفه های لازم در او جمع باشه.
بله.
بارها عرض کردیم و کارشناسان دیگه هم گفتن و واقعیت های عینی جامعه هم این را ایجاب میکنه.
بله.
ما به چند همگرایی نیاز داریم که اگر این همگرایی ها تحقق پیدا نکنه، یعنی مؤلفه های تحقق صلح تحقق پیدا نکرده.
بله.
یکی بحث اجماع داخلی است که متاسفانه ما هنوز هم به این اجماع نرسیدیم، هنوز اختلافات وجود داره. شورای عالی صلح و اعضای شورای عالی صلح یک نظر و دیدگاه دارن، در حالی که تیم ریاست جمهوری یا ارگ دیدگاهی دیگه داره. هنوز این دو دیدگاه به هم نزدیک نشده، پس ما هنوز اجماع داخلی رو نداریم. متاسفانه در داخل کشور به یک همسویی واقعی نائل نیامده. این خودش یک مشکل هست و یک مانع هست بر سر راه هر صلحی که در هر منطقه، یا مسکو باشه، آنکارا باشه، دوحه باشه، فرق نمی کنه. بحث دوم بحث اجماع منطقه‌ای است و همگرایی منطقه‌ای است که همون گونه که انتظار می رفت که در مسکو این همگرایی تحقق پیدا کنه و همه پایه ها و مؤلفه های تشکیل دهنده این همگرایی که مرکب از کشورهای ذی‌نفوذ منطقه و همسایه های افغانستان بود، متاسفانه این هم تحقق پیدا نکرد. اونگونه که انتظار می رفت جمهوری اسلامی ایران که یکی از همسایه های تأثیرگذار افغانستان در این نشست حضور نداشت، خب یک بخشی از کار قطعا تحقق پیدا نکرد و لذا ما از مسکو هم نتیجه چندانی نگرفتیم و نشستی که در اونجا صورت گرفت یک نشست تعارفی بود و اختلافات زیاد بود و هیچ نتیجه ما از نشست مسکو نگرفتیم. طبعا بحث ترکیه هم از بحث مسکو و دوحه قطر جدا نخواهد بود، چون در اونجا هم باید همین مؤلفه ها باید جمع باشه، یعنی اجماع منطقه‌ای و همگرایی منطقه‌ای و همسویی منطقه‌ای باید تحقق پیدا کنه. اگر یکی از این پایه ها حضور نداشته باشه، طبعا به همون نسبت نتیجه این نشست بی اثر میکنه. ضمن این که در همگرایی جهانی و اجماعی بین المللی هم ما هم اختلاف نظرهایی را داریم. امیدوار هستیم که در ترکیه به یک جنبندی بهتری نسبت به مسکو و دوحه برسن و یک نتیجه ملموسی را ما شاهد باشیم
انشالله. خب برگردیم آقای مختاری به همین نشست قلب آسیا. همینطور که شما هم اشاره کردین، همگرایی منطقه‌ای و بین المللی میتونه در مسئله صلح افغانستان بسیار تاثیرگذار باشه. در نشست قلب آسیا دولت مردان کشورهای عضو ایروان حضور پیدا کردند. چه کارهایی باید انجام شود تا این همگرایی ایجاد شود و ما شاهد تاثیرگذاریش در مسئله صلح افغانستان باشیم؟
خب هر نشستی ممکنه در حد خودش تاثیرگذار بوده باشه. خود در نشست تاجیکستان دوشنبه هم طبعا اونجا تعدادی از همسایه ها حضور دارن، میتونه با توجه به صحبت هایی که صورت گرفته و حضور جمهوری اسلامی ایران و برخی محورهای دیگه میتونه ممید بوده باشه و تا حدودی کمک بکنه روند صلح را و تا حدودی میتونه تاثیرگذار بوده باشه.
بله،
اما عرض کردم ما همه ای مؤلفه را باید در نظر بگیریم. ما از همگرایی داخلی و ملی گرفته تا همگرایی منطقی، همه اینا باید دست به دست هم بده. اگر ما در داخل به یک تفاهمی نرسیم، همچنان آقای رئیس جمهور پای بفشاره بر این که ما باید دوره 5 ساله خود به اتمام برسانه، باز این مشکل ادامه پیدا میکنه. و همینطور اگر ما همسایه ها را به صورت کامل نداشته باشیم، اجماع منطقه‌ای نداشته باشیم، نیروهای تاثیرگذار منطقه، کشورهای اثرگذار منطقه را همسو نداشته باشیم، طبعا باز هم ما با مشکل مواجه میشیم. البته اون چیزی که در تاجیکستان در حال جریان هست خب میتونه تا حدود ممید بوده باشه. باید ببینیم که در ترکیه که در اونجا بر قدرت‌های کلان جهانی در اونجا حضور دارن، اونایی که تاثیرگذار هستن، باید ببینیم که در ارتباط با حضور همسایه های افغانستان در ترکیه چیزی را شاهد خواهیم بود. اگر همه حضور داشته باشه، دیدگاه های همه در اونجا لحاظ بشه، میتونه مردم افغانستان امیدوار باشه که قدم به قدم به صلح ممکنه نزدیکتر بشن.
بله، سپاسگزارم جناب مختاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. از شما هم سپاسگزارم. شما
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب گفتگویی بود با محمد مختاری، کارشناس و فعال سیاسی افغان در ارتباط با نشست قلب آسیا در تاجیکستان و نشست‌های صلحی که برگزار شده و بناس که برگزار شده در ارتباط با مسئله صلح افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در بعد و ورود به جمهوری تاجیکستان مورد استقبال گرم امام علی رحمان رئیس جمهوری آن کشور قرار گرفت و دو طرف در دیداری که داشتند بر تقویت و گسترش همکاری‌های دو جانبه و نیز اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان تأکید کردند. رئیسان جمهوری افغانستان و تاجیکستان در پایان دیدارشان اعلامیه مشترک به امضا رساندند. مقامات افغانستان و تاجیکستان هم با حضور رئیسان جمهوری دو کشور 5 تفاهم نامه همکاری و یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف همکاری در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی، انرژی و فرهنگی امضا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در اقامتگاهش در بوستان سرای شهر دوشنبه با محمد طاهر زاکرزاده رئیس پارلمان تاجیکستان هم دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص گسترش مناسبات افغانستان و تاجیکستان در عرصه‌های مختلف به ویژه تقویت روابط مردمی و پارلمانی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی همچنان با قاهر رسولزاده صدر اعظم تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش مناسبات میان دو کشور در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر و بر تقویت دیدگاه مشترک افغانستان و تاجیکستان در راستای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان. تا اینجا عمدتاً به بحث برگزاری نشست قلب آسیا روند استانبول پرداختیم و دیدارها و حاشیه‌هایی که به هر حال در ارتباط با این نشست وجود داشته و گفتگوی کارشناسی هم داشتیم. از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم، یک موضوع اقتصادی اجتماعی را تقدیم شما بکنیم. اگه فرصتی بود انشالله باز هم با موضوعات سیاسی و امنیتی برمیگردیم. در برنامه روز گذشته انعکاس مسئولان ریاست برشنا در هرات اعلام کردند که با فعال شدن 3 توربین بند سلما در این ولایت 31 مگاوات برق دیگه با شبکه برق شهری افزوده و پرچاوی‌های برق رفع شده. تماس ما با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست و می‌خوایم که بیشتر در این زمینه با جناب محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام محضر شما، وقت شما هم بخیر باشه، همکاران ارجمندم در برنامه انعکاس.
خب آقای محمدی، جزئیات این خبر فعال شدن 3 توربین بند سلما و افزایش تولید برق از این ناحیه و واکنش مردم را از زبان شما میشنویم.
خب خوشبختانه خبر بسیار خوشی که اخیراً به دست ما رسید و مردم هرات به خصوص در غرب افغانستان خوشحال کرد. وارد شدن 31 مگاوات برق است به مدار شهری، آن هم از بند سلما در ولسوالی چشت شریف. بند سلما خب اطلاع دارید که طی سالیان گذشته خب به حال تلاش‌ها که دولت افغانستان داشت از محل کمک‌های کشور هند اعمال شد و قرار شد که ما 42 مگاوات برق از 3 توربین که در این بند جابجا شده استفاده بکنیم و از اون برق باشه که ولسوالی‌های شرقی ولایت هرات از نور به حال انرژی برق از نور برق مستفید بشن و بهره مند بشن. اما به نسبت به اینکه 10 سال گذشته هم متاسفانه خشکسالی‌های پی‌درپی باعث شده بود که این بند به اون معیاری که نیاز داره آبگیری نشه و متاسفانه از برق از اون که در 3 توربین این بند جابجا شده خیلی نشه استفاده بشه. اما اخیراً ریاست برشنا در ولایت هرات اعلام کرده که پس از تکمیل آبگیری بند سلما خوشبختانه 31 مگاوات برق وارد مدار شهری هرات شده و از پرچاوی های برق جلوگیری شده و دیگه مردم هرات میتونن که از برق مداوم از این استفاده بکنن.
بله.
خب خوشبختانه این مسئله در بین مردم هرات هم بسیار خبرهای خوشایندی بود و مردم خیلی خوشحال شدن از این قضیه و در گفتگوهایی که با تعدادی از شهروندان داشتیم خب میگفتن دولت افغانستان مکلف است که از ظرفیت‌های موجود در افغانستان حالا بر اساس تعهداتی که وجود داره استفاده بشه و مردم در رفاه و آسایش زندگی بکنن.
بله.
مردم همچنان تاکید کردن که استفاده از برق سلما که یکی از خواسته های قدیمی مردم ایرات است و از آرزوهای مردم تبدیل شده، اینک به واقعیت تبدیل شده و مردم میتونن که از برق تولیدی کشور خودشان استفاده بکنن.
بله.
آقای سروری، شما و شنونده های شما مطلع هستید که ولایت هرات از دو کشور جمهوری اسلامی ایران در غرب و جمهوری ترکمنستان در شمال افغانستان برق وارد میکنه.
بله.
و این برق در ولایت‌های مختلف به ویژه حوزه هرات تقسیم میشه.
بله.
ولسوالی‌های مختلفی در سمت شمال ولایت هرات از جمله کشک کنه، رباط‌سنگی، ترغوندی، شهرک ترغوندی و همچنان بخش اعظمی از ولایت هرات توسط برق جمهوری ترکمنستان تامین میشه و در
بله.
سمت غرب ولایت هرات ولسوالی‌های مثل قدیان، زندجان، مرکز شهر هرات، شهرک صنعتی، بخش‌های عمده‌ای از ولسوالی پشتون زرغون و تا بخش‌های ولسوالی کرخ از برق وارداتی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند میشن. خب هرات به نسبت اینکه بیشتر از 300 مگاوات برق نیاز داره، متاسفانه این برق وارداتی از دو کشور نمیتونه نیازمندی‌های مردم از برق تکمیل بکنه.
بله.
و حالا اگر در حدود 31 مگاوات برقی که وارد مدار شهری شده عمدتاً باعث شده که دیگه خلالی در بحث برق وجود نیاید و پرچاوی های برق هم در مناطق مختلف هرات کمتر شده.
بله. آقای محمدی، بارش ها در هفته های اخیر نسبتاً کمتر بوده، بخش زیادی از آب بند سلما هم برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده میشه. ذخیره آب به چه میزان بوده و آیا نگرانی از این ناحیه وجود داره یا خیر؟
جناب سروری، از همین الان داریم حس میکنیم این نگرانی ها را. ملاقات هایی که با مسئولان ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت هرات داشتیم و همچنین مسئولانی که در بحث دریای هریرود و مرغاب در ولایت هرات فعال هستند، این بارها در صفحات مجازی و همچنین در کنفرانس های مطبوعاتی نگرانیشان از خشکسالی امسال اعلام کردن و تاکید کردن که خب هرات سال بسیار سخت در پیش رو خواهد داشت. به دلیل اینکه خب بارش باران امسال به شدت کم داشتیم، بارش برف میشه گفت که داخل از مناطق ولایت هرات اصلا وجود نداشته و همین باره باعث شده که مسئولان و همچنین کشاورزان در حوزه هرات متاسفانه که با نگرانی های شدید روبرو بکنه. خب شما به نکته خیلی خوب اشاره کردید. قد سلما خب ذخیره کرده، آب ذخیره ما داریم و روز گذشته و تقریبا میشه گفت 4 روز قبل هم دو بار این کانال های آب باز شده و آب زراعتی هم برای مردم توزیع شده. 8 ولسوالی ولایت هرات اشد نیاز به آب دریای هریرود دارند که خب خوشبختانه توسط این بند این آب ها مهار شده و امروز که نیاز مردم ولایت هرات هست این آب داره به این مردم توزیع میشه. روز گذشته بود دقیقاً یادم هست که با یک از کشاورزان در ولایت هرات گفتگوی میکردیم. خب بحث ما سر مسائل کشت بهاری بود و همچنان آبیاری زمین های زراعتی، باغ ها. اونا خب طبیعتاً کسایی که در بحث زراعت و مالداری دارن کار میکنن، درکشون از این مسئله خب خیلی بالاتر است. کسایی که حالا والا در بحث زراعت خیلی آشنایی ندارن، اونا میگفتن که عدم بارش باران، عدم بارش برف در ولایت هرات آسیبی به زراعت و مالداری مردم هرات وارد کرده که شاید تا 5 سال آینده هم او را نتوانند جبران بکنند. این کشاورز ولایت هرات همچنان تاکید کرد و از دولت افغانستان این که آبهای ذخیره شده در بند سلما برای مردم 8 ولسوالی ولایت هرات اهدا بشه و توجه بکنه دولت افغانستان برای تقسیم این آبها، که همه کشاورزان در ولایت هرات بتوانند که از این آب استفاده بکنند. و ولایت هرات همچنان تاکید میکنند که امسال سال سختی را پیش رو خواهند داشت و اگر آب دریای هریرود به هر حال مدیریت بشه، طبیعتاً عوارض ناشی از خشکسالی ها در ولایت هرات کمتر مشاهده خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش خوب و نسبتاً مفصل شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم از شما هم جناب سروری و با امید اینکه سال پربار و با برکتی را هم برای کشاورزان داشته باشید و همچنان توجه بشه به وضعیت مدیریت برق ولایت هرات که در روزهای گرمی که در تابستان آینده پیش رو خواهیم داشت آسیب و ضرر از برای مردم کمتر باشه.
خدا نگهدار شما محمد. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهیتان با ساعات نشرات صبحگاهی رادیو دری که در خدمت شما بودیم. اینک بار دیگر میان برنامه آیا میدانید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید پارک ملی بند امیر کجاست؟ بند امیر با مجموعه 6 دریاچه در بلندی های هندوکش در ولایت بامیان گفته می شود که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شدند. آب این دریاچه ها توسط چشمه های پر آبی تامین می گردد که بسیار دیدنی و شگفت انگیز است. این منطقه نخستین پارک ملی افغانستان نیز به شمار می رود. بند امیر در فاصله 215 کیلومتری کابل و در بین هندوکش شرقی و در رشته کوههای بابا در مرکز افغانستان واقع شده است. بند امیر با ارتفاع نزدیک به 3000 متر در طول وادی رودخانه‌ای که نام خود را از آن می‌گیرد امتداد دارد. این ولسوالی شامل چند روستا در امتداد دره بند امیر است و با 3 گذرگاه صعب العبور شهیدان، گذرگاه شیبرتو و خانکوتل قابل دسترسی است. بند امیر دارای 6 دریاچه است و آب آن از چشمه معروف به نام کپرک که تقریبا 9 مایل از بند امیر فاصله دارد سرچشمه می گیرد. بند غلامان، بند زلفقار، بند پنیر، بند قنبر، بند پودینه و بند هیبت که توسط دیوارهای سنگی شیبدار احاطه گردیده است. 6 بند امیر را تشکیل می دهند. مردم محلی بنای آن را به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و معجزاتش نسبت می دهند و در این مورد داستانی هم دارد که سر زبان همه افغان هاست. بزرگترین جهیل این ساحه بند ذوالفقار با معنای شمشیر امام علی علیه السلام است که 490 هکتار زمین را احاطه کرده است. کوچکترین جهیل غلامان است که 3/4 مایل طول دارد. زیباترین و عمیق‌ترین